جناب صالحی، میخواستم لطف کنید در مورد این ادعاهای آقای قوچانی پاسخهایی را که مرقوم فرموده بودید برای شنوندگان بفرمایید.
عرض بکنم ایشون یک اتهام این استش که مطرح میکنه مصدق در 28 مرداد سقوط نکرد، بلکه خیلی پیشتر از اون سقوط کرد. چرا؟ چون در پارلمان رزمالا رو به مرگ تهدید کرد.
بله.
من اومدم واقعه رو توضیح دادم که جریان اینطوری بوده، وقتی که آقای رزمالا نخست وزیر بوده، جبهه ملی در مجلس اقلیت تشکیل میداده، با ایشون مخالفت کرده، بعد یک مشت چاقوکش و اوباش اونجا که دکتر مصدق تو سخنرانیش میگه به مجلس میان و این نماینده هایی رو که واقعی رزمالا رای نهده بودن تهدید به مرگ میکنن. در این رابطه آقای دکتر مصدق نوبت میگیره در مجلس، در یک نطق پیش از دستور طرح میکنه که اینا اومدن اینجا ماها رو تهدید به مرگ کردن و ما از مرگ نمیترسیم، حاضر هم از که بمیریم اما ما هم میتونیم بکشیم. و آقای رزمارا رو تهدید میکنه، میگه اگه شما بلدی بکشیم ما هم بلدیم بکشیم.
بله.
اگه شما نظامی هستی من از شما نظامی ترم. بعد با عصبانیت اونطور هم که قید شده وحدانیت حق همینجا شما رو میکشم. این یک جنبه دفاعی داشته این سخنرانی که اگه شما اومدی نماینده مجلس رو داری تهدید میکنی، ما هم که دستامون بسته نیست، چراغ نیست، ما میتونیم از خودمون مقاومت بکنیم،
حق دفاع
میکنیم، دفاع بکنیم. علاوه بر این اصولا در حقوق بشر مصدقه سازمان ملل حق دفاع از خود حق نیست، مشروع.
بله.
و هر کسی حق داره وقتی موجودیتش، مالش، ناموسش مورد تهدید قرار میگیره از خودش دفاع کنه.
بله.
ایشون به مصدق ایراد میگیره که تو چرا این حرف زدی؟ به رزمارا ایراد نمیگیره که تو که نخست وزیر یک کشور بودی که باید طبق قانون اساسی حکومت میکردی و قانون رو اجرا میکردی، چطور این قانون زیر پا میذاری، چاقوکش و اوباش رو میفرستی به مجلس که نماینده های مجلسی که منتخب مردم هستن به مرگ تهدید بکنن؟ میفهمید چی میخوام بگم؟
بله کاملا.
یعنی به جای این که به کسی که قانون شکنی کرده ایراد بگیره، به کسی که مورد تهدید قرار گرفته و حق داره از خودش دفاع بکنه و در سخنرانیش سعی میکنه که این دفاع از خودش رو بیان بکنه، به این ایراد میگیره که بله تو وقتی که رزمارا رو در مجلس تهدید به قتل کردی در اون روز سقوط کردی. اینا دیگه این چیستان منطق و استدلال رو از خود آقای قوچانی پاسید من تو نوشتم، هر دوتا روش منطق دیالکتیکی و منطق ارسطویی رو سعی کردم نشون بدم و نشون بدم که این نوع استدلال نه با منطق دیالکتیکی قابل
خانایی داره
هست و نه با منطق دو ارزشی ارسطو قابل توضیح. منطق ارسطو علت معلولی میخواد، سلسله مراتب داره، علت معلول و وجود میاره، معلول خودش میشه علت، علت هیچ کدوم از اینا تو این بحث نمیخوره، نه این میخوره نه منطق دیالکتیکی هگل یا اینکه منطق دیالکتیکی مارکس میتونه توجیه بکنه این استدلال هست. این رو سعی کردم تو نوشته خودم بیان بکنم، نشون بدم که این حرفا بدون منطق منطقی توش نیست. بعد مطرح میکنه که ایشون بله مصدق روزی سقوط کرد که با آرای مردم رو مهندسی کرد، برخلاف قانون اساسی حکومت کرد. منظورشون این است که مصدق یک بار رفراندوم میکنه در مرداد 1332، یعنی دو هفته قبل از کودتای 28 مرداد رفراندوم میکنه که مجلس منحل بشه و در این رفراندوم دولت مثل اینکه جلوی تقلب در انتخابات بگیره چیز میکنن که فقط کسایی که سواد دارن میتونن اسمشون رو بنویسن، میتونن بخونن، اونا حق دارن بیان رأی بدن. رفراندوم بر اساس قانون اساسی انجام نگرفته، چون بر اساس قانون انتخابات مجلس انجام نگرفته، چون انتخابات مجلس نیست. رفراندوم یک همه پرسی بوده از سوی دولت به خاطر یک سوالی که دولت کرده بود که مردم شما موافق مجلس منحل بشه یا منحل نشه، این سوال بود. بعد برای اینکه انتخابات بشه، چون خود من اون موقع با اینکه کودک دبستانی بودم، کلاس 4-5 دبستان بودم، اما یادمه که چجوری تا انتخابات تقلب میکردن، چجوری مالکین از دهقان‌ها رو از روستاها سوار ماشین میکردن میآوردن تو شهرها و بهشون میگفتن اینجا رو اونا همه بیسواد بودن. اون موقع روستاهای ایران 99% بیسواد بودن، در روستاها نه رادیو وجود داشت، نه برق وجود داشت، نه تلویزیون بود، و کسی بلد بود روزنامه بخونه، از دنیا بیخبر بودن. اینا رو میآوردن میگفتن اینجا رو چیز بزن، زردر بزن.
بله.
تا خودشون زردر میزدن بهش میگفتن انگشتتو بزن اون رو. بعد این نوع تقلبات روزمره بود در اون موقع. واسه اینکه جلوی این تقلبات گرفته بشه، کابینه آقای دکتر مصدق میگه فقط با سواده راجع به این مسئله رأی بده. رأی هم که گرفته بشه، نزدیک 90% بیش از 90% مردم رأی میدن آره ما موافق انتقال مجلس هستیم. در ایشون حالا اینو با حالا چیز کرده که بعد مهندس خواست، دکتر مصدق خواست آرای مردم مهندسی بکنه، چون از بیسواده حق رأی گرفته. دکتر مصدق در انتخابات مجلس از اونها هیچ رأی رو نگرفته، فقط در این همه پرسی که فقط راجع به یک موضوع معینی بود میخواست عقیده مردم رو بدونه، اونم عقیده مردمی که از اوضاع سیاسی خبر داشتن، اینا هم فقط کسایی میتونستن باشن که تأثیرات دارن یا خوندن و نوشتن
کردن. حتی اقل خوندن و نوشتن رو بلد باشه. عرض کردم حتی اقل خوندن و نوشتن رو بلد باشه.
بلد باشه. این شرط بود ایشون اینو چماغ چی میگن علم عثمان که از بزنه روی سر دکتر مصدق که بله شما اون موقع چون این کاری کردید، اون موقع سقوط کردید، نه در 28 مرداد.
بله.
بعد چیز میکنه که بله مصدق آزادی خواه بود، نمیدونم موافق هیچ وقت مطبوعات توقیف نکرد، سانسور نکرد، تمام این کارهای چیزاش خوب بود، اما قانون رو برخلاف قانون رو نادیده گرفت. کدوم قانون رو نادیده گرفت؟ این بود که دکتر مصدق بعد از جنبش سیتیر که موجب این شد که دکتر مصدق دوباره نخست وزیر بشه، از اونجایی که روز به روز حلقه محاصره اقتصادی، تهدیدهای نظامی و نسبت به ایران بیشتر میشد، دولت ایران باید حساس‌تر و سریع‌تر در مقابل رویدادها عکس‌العمل نشون میداد از مجلس، و در مجلس هم اکثریت نماینده‌ها جزو جبهه ملی و جنبش ملی نبوده.
بله کامل.
بخش عمده‌ای از اینا وابسته به دربار و
انگلیس و
محافل دیگه بودن.
آقا هنگامه عجیبی بود در آن زمان.
بله، یعنی حکومت دکتر مصدق در مجلس اکثریت نداشت. بعد به همین دلیل برای اینکه مجلس هم جلوی اقدامات مؤثر دولت نگیره، از مجلس میخواد که 6 ماه به دولت اختیارات بده. اینم مجلس تصویب میکنه، یعنی مصدق این دایره رو میبره به مجلس، از مجلس میخواد، مجلس هم تصویب میکنه. بعد منتها آقای یعنی کار خلاف قانونی دکتر مصدق نکرده، آقای پوچانی اینو میذاره این حساب که دکتر مصدق قانون رو نادیده گرفت و بدون در نظر گرفتن قانون خودش لایحه تصویب کرد، یعنی مصدقات کابینش رو تبدیل به قانون کرد و فصل آزه که اینم از اون حرف هست. من در نوشته خودم نشون دادم که شرایط استثنایی فقط در ایران نبوده، در خیلی جاها بوده. بعد در طی جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهایی که در جنگ بودن، دولت‌ها، حکومت‌های این کشورها از شرایط اختیارات ویژه استفاده کردن، چون در شرایط جنگ هم شما باید فوری تصمیم عاجل میگیری، نمیتونی ببرید به مجلس نمیدونم لایحه با سه فوریت شش ماه روش بحث بکنی تا چیز بشه، لایحه تصویب بشه و اجرا بشه. یاد نشون دادم که چجوری بعد از استقلال هند چندین بار حکومت های هند برای اینکه با مشکلاتی که رو بودن با این مشکلات مقابله بکنند، قانون بندهایی یا بخشهایی از قانون اساسی خودشون رو معلق کردن و تا بتونن از پس اون مشکلات بر بیان. این مسئله است در تمام دنیا مرسومه، در ایران هم دکتر مصدق از این امکان استفاده کرد، اونم با تصویب مجلس، نه برخلاف اراده مجلس. مجلس اینو تصویب کرده، منتها ایشون اینو گذاشته به حساب این که دکتر مصدق قانون نادیده گرفت. و از این نکات، یا اینکه دکتر مصدق هیچ وقت اصل جنگ سرد و
نفهمیدش
و اختزاعات جنگ سرد رو درک نکرد. من سعی کردم نشون بدم که دکتر مصدق با در پیش گرفتن سیاست توازن منفی در واقع بهترین سیاستی رو که در دوران جنگ سرد میشد در پیش گرفت، سعی کرد این سیاست رو پیاده بکنه در ایران. این سیاست مبتنی و این اصلش که دولت ایران یک دولت یک کشور ضعیفی و از دو طرف مورد تهدید، از طرف گروه شرق که دکتر مصدق در سخنرانیش میگه حتی دقیقا نام میبره، من نقل قول از دکتر مصدق آوردم در نوشتن که میگه که دولت های ضعیف از دو طرف مورد تهدید، هم از یک طرف از طرف بلوک کمونیستی، از یک طرف هم از طرف بلوک غرب که سرمایه‌داری هم و فکر میکنن که دنیا رو مثل 100 سال پیش میتونن همین جور بهش سلطه بکنن و ملت ها رو بچاپن. و در یک چنین وضعیتی ما اگر به یک بلوک امتیاز بدیم، بلوک دیگر هم میاد از ما همون امتیازات رو مطالبه میکنه و برای ما دو امکان بیشتر به وجود باقی نمیمونه، یا این که به اون بلوک هم همون امتیاز رو بدیم و با دادن امتیاز اول بخشی از استقلال خود اون از دست دادیم، با دادن امتیاز دوم بخش دیگر از استقلال خودمون از دست دادیم، در واقع استقلال خودمون رو نفی کردیم. و یا اینکه اگر به یک بلوک امتیازی دادیم در دو بلوک دیگه ندیم، مجبوریم برای اینکه خودمون رو از صدمه اون یکی بلوک حفظ بکنیم به این یکی بلوک پناه ببریم، وابسته به این بلوک میشیم، باز هم استقلال خودمون از دست میدیم. بنابراین بهترین سیاست برای کشورهای ضعیف سیاست توازن منفیه، یعنی نه به این بلوک امتیاز بدیم نه به اون بلوک امتیاز بدیم، چون به هیچ کدوم از اینا امتیاز ندادیم هیچ کدومشون نمیتونن استقلال ما رو تهدید بکنن. چرا؟ چون یکی اومد بخواد به ما بگه که از ما زور بگه یه چیزی بخواد، میگیم به اون یکی ندادیم، تو اگه از ما بخوای اون یکی از ما میخواد. بعد به این ترتیب میتونیم این دو بلوک رو نوترالیزه بکنیم، خونسا بکنیم. بعد با اینکه سیاست توازن منفی دکتر مصدق شهرت جهانی پیدا کرده، کلی راجع به این نوشتن، آقای اوچانی 30 و چند ساله مدعی است که دکتر مصدق دوران عصر رجل عصر جنگ سرد نبوده و اصلا نفهمیده اختزاعات جنگ سرد
چیست.
با این کسی که چون این استدلالی میکنه و این آدم تا چند از آدم میتونی جدی میگیره بگه که یا این که مثلا باید تل میکنه که بله دکتر مصدق نه نفت ملی کرد، دنیا رو با خودش دشمن کرد، یعنی اینکه این کارا رو نیوست میکرد.
ولی جناب صالحی درست نکتم همینجاست. ببینید اهداف و منظورهای این آدم ها رو در نوشتن مقاله ها یا مصاحبه ها و سخنرانی ها دقیقا همینجا میشه درک کرد که مصدق نفت رو ملی کرد و جهانی رو با خودش دشمن کرد. و این مسئله نفت رو ملی کردن، من نمیدونم این آقایون اصلا مفهومشون میفهمند یا خیر، کسی منابع طبیعی خودش رو حقدار ملی کنه یا نه. اصلا این انسان ارزش در کدوم معیارهای ارزشی قرار میگیره؟ کجا زیست میکنه؟ مگه میتونه یک انسان بگذاره منابع طبیعیش و معدنیش رو غارت کنن و نظارگر باشه؟ و اگر کرد گناهه، چون جهانی باش دشمن میشه.
دیگه مثل این که بعضی ها چون خیلی واقع‌گرا هستن و آرمان‌گرایی رو بد میدونن و این باور هستن که ملی کردن ثروت های ملی، منابع ملی آرمان‌گراییه و آدم نمی باید این کار نمی کرد، بلکه باید سعی می کرد که با امپریالیست ها کنار می اومد یا خود یه چیز بیشتری از اونا می گرفت، راضی می بود به اون منافع، اونا رو در ایران مورد توجه قرار می داد و وضع ما بهتر از حالا بود. این که اولا تا زمانی که قرارداد نفت با انگلیس ها وجود داشت وضع ما خیلی هم بد بود.
بله بله.
و علاوه بر اون هیچ دلیل و مدرک منطقی نمیتونی، استدلال منطقی شما نمیتونی پیدا بکنید که اگر دکتر مصدق با انگلستان و امریکا کنار میومد حکومتش میتونه سر کار بمونه.
بله.
دکتر مصدق از نظر تفکر یه آدمی بود لیبرال.
یعنی منظورتون جناب صالحی منظور اینه که
حوادر قانون
جناب، بله جناب صالحی، یعنی منظور اینه که بعد مصدق باج میداد تا میذاشتن سر کار بمونه، منظور این آقایون اینه دیگه.
حالا بگیریم که باج هم نمیداد، ایشون قراردادی میبست که شاید مورد تعیینش هم بود، منتها دکتر مصدق اگر در ایران میخواست بمونه باید یه حکومت دموکراتیک در ایران باقی موند، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سندیکایی، و در یک چنین فضایی شما نمیتونستید جلوی حزب توده رو بگیرید که یک حزب کمونیستی بود و تحت تاثیر شوروی وابسته به شوروی بود. حالا حزب توده رو هم قدغن میکردید و غیرقانونی یک حزب دیگه درست میکردن به نام با نام دیگه، همون بود که در آلمان هم وقتی که حزب کمونیست بعد از جنگ جهانی دوم تعطیل کردن سعی کردن یه حزب دیگه درست کنن به فعالیتشون ادامه بدن. بنابراین در یک چنین فضایی شما همیشه با نیروی در درون جامعه ایران طرف بودید که میخواست جامعه ایران ببره در کام بلوک شرق و این تهدید همیشه وجود داشت. بنابراین حتی دکتر مصدق با امریکا و انگلستان هم کنار میومد، باز اینها حکومت دکتر مصدق رو مجبور بودن ساقط بکنن برای اینکه بتونن از جلوی نفوذ شوروی رو در ایران بگیرن و این تنها کاری هم که میتونستن بکنن این بود که یک حکومت استقلالی در ایران به وجود بیارن.
جناب صالحی،
علاوه این مصدق اگر میموند باید مجری سیاست استبدادی دیکتاتوری اینا میشد که در ذاتش نبود چنین باشه، به همین دلیل هم اینا مجبور شدن حکومت اون رو ساقط بکنن. یعنی اینا حرفایی میزنن که نفی این حرفا در درون خودش هست، در دیالکتیک به این میگن نفی نفی، یعنی چیزی که خودش رو نفی میکنه.
یعنی
استدلال های اینها نافی اون هدفهاییست یا اون چشماندازیست که اینها برای جامعه ایران طراحی میکردن که اگر چنین میشد چنان میشد که بگذاری و این که در بررسی های تاریخی با اگر چیزی رو نمیشه توضیح داد، اگر مادر منم نمیدونم مثلا سیبیل داشت میشد پدر من، با این چیزا شما چیزی رو نمیتونید حل بکنید. و بعد هم یک چشماندازایی رو نشون دادن که بله اینطوری یا اونطوری میتونست بشه بدون اینکه شما اصلا یک بررسی تحقیقی و متکی بر علم و علم داشته باشید که بگید بله این دو یا دو اضافه دو میشه چهار. در بررسی های اجتماعی شما چون این امکانی ندارید که بگید دو یا دو اضافه دو میشه چهار، اصلا چون اگر همه چیز مثل ریاضی بود و میشد آدم بده که دوی رو اضافی دو میشه چهار، خیلی از مشکلات دنیا حل شده بود. همه میدونستن آینده چطور خواهد شد، میتونستن آینده رو سازماندهی بکنن، در حالی که تمام مشکل جامعه بشری این استش که آدم نمیدونه فردا چه خواهد شد.
بله.
تمام کوشش انسانی این استش که سعی بکنه با بررسی گذشته و وضعیت موجود بتونه آینده رو لااقل تخمین بزنه که میتواند چنین یا چنان بشود. اما این حکمهای قطعی رو دادن اینجور که اگر این کار رو میکردیم اونطور میشد، اگر یکی اتفاق نمیافتاد ایران الان بهشت برین بود، با این استدلالات در واقع خواب در چشم مردم کردنه، ارزش های جنبش رو پایمال کردنه. کسی که سیتی رو به مسخره میگیره و اینو یک پیروزی مردم ها در سیتی شکست شوم برای تاریخ ایران میدونه، خب با چنین آدم های شما چی کار میخواهید بکنید؟
بله، مثل میمونه که مثلا مردم فرانسه سالگرد انقلاب خودشون رو به مسخره بگیرن دیگه، یا نفیش کنن که اگر این کارو نمی‌کردیم اوضاعمون بهتر بود.
بله. این است وضعیتی که ما درش قرار داریم.
بله.